صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان، عزیزان، گرامیان، بینندگان ارجمند برنامه زمزم احکام که به صورت زنده در حال پخش از شبکه جهانی ولایت و شهر مقدس قم در خدمتون هستیم. آرزوی سلامتی، شادکامی، سعادت، عاقبت به خیری برای همه شما دارم، چه عزیزانی که اون سوی مرزها هستن، چه عزیزانی که در کشور اسلامی ایران برنامه ما رو مشاهده میکنن. در هر صورت همه اعضای یک خانواده هستیم و همه نقطه اشتراکمون و وحدتمون این است که الان بیننده شبکه جهانی ولایتی و ما هم دعاگوی شما هستیم. شب گذشته مشرف بودم زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه شما بینندگان عزیز رو دعا کردم بنابر وظیفه‌ای که همه ما داریم که نسبت به همدیگه دعا بکنیم، خیرخواه هم باشیم و انشالله که دعاهامون هم مستجاب باشه و انشالله که این ویروس منحوس کرونا رخت بربندد و دوباره سلامتی، عافیت، خیر، برکت، امنیت، رفاه، خیر دنیا و آخرت انشالله نصیب همه شما خوبان و عزیزان بشود. خب بریم سراغ راه‌های ارتباطی. اونایی که مشتری پروپاگورس ما هستن خب میدونند و بلدن و شاید هم شما را رسن حفظ باشن که عزیزانم از اتاق فرمان زیرنویس میکنن، هم میتونید تلفن بزنید مستقیم صدای شما رو بشنویم و هم میتونید از طریق پیامک که الان تعدادش اومده ارتباط بگیرید و هم از طریق واتساپ و راه‌های دیگری که در دسترستون هست. من اینم بگم که اگر یک کسی فکر میکنه که در طول برنامه نمیتونه و دسترسی نداره، میتونه در طول هفته صداش رو ضبط کنه و از طریق واتساپ برای ما بفرسته و ما تو روز برنامه صدا رو پخش میکنیم و انشالله جواب سوال شما رو خواهیم داد. در این حدود یک ساعتی که در خدمتون هستیم پاسخ به سوالات شرعی، سوال از شماست و پاسخ هم از ما. مسائلی که به نظرتون میاد تو معاملات، عبادات، عرض شود احکام خانواده، احکام پزشکی، هر مسئله‌ای که ممکنه به نظرتون مسئله شرعیش رو ندانید انشالله سوال بفرمایید و ما هم با کمال افتخار در خدمتتون هستیم. خب تا تلفن میاد و عرض می شود که صدای زنگش بلند میشه ما فعلا پیامک بخوانیم. خانم اسجری از ماهشهر با عرض سلام و علیک السلام و رحمت الله. فرمودن دو تا سوال دارم. اول این که نماز قضا دارم، وقتی که میخوام نماز قضا رو به جا بیاورم چگونه نیت کنم؟ نیت خیلی مسئله ساده است. نیت یعنی چی به فارسی خودمون؟ یعنی قصد، تصمیم. یعنی همین که شما رو به قبله می ایستید و میخواد نماز بخونید، اگر ازتون بپرسن چه نمازی میخوای بخونی، میگه نماز قضا. نماز قضای چی؟ مثلا نماز قضای صبح. لازم نی بگید، لازم نی به زبان بیاورید، همین نیته. یعنی تصمیم، تصمیم دارید نماز قضای صبح بخونید، این میشود نیت قربتن الالله. خیلی ساده و آسون. سوال دومم این است که آیا میشود با پیراهن آستین کوتاه نماز خوند؟ خب سوال کننده خانومه، منظور زیر چادره. بله، اگر چادر زخیم باشه که پوست بدن رو نشان نده، پیراهن آستین کوتاه زیر چادر پوشیده، اشکالی نداره. حتی زیر چادر مقنعه که دیگه سر نکرده، مثلا روسری هم سر نکرده، فقط چادره. خب همونطوری که مو زیر چادر است، دستش هم باز باشه زیر چادر، ولی به شرط اینکه این چادر جوری باشد که بدن را کامل بپوشونه. البته من توصیه‌ام اینه که پیراهن آستین کوتاه نپوشید. چرا؟ به خاطر اینکه چادر ممکنه موقع رکوع، موقع سجود اینها کامل دست شما رو نپوشونه، چون خانم‌ها در نماز باید تمام بدنشون پوشیده باشه، فقط دست‌ها تا مچ میتونه باز باشه. خیلی خوب. وقت نمیدونم واقعا این مقدار میتونه این خانم دقت بکنه که چادر رو بیاره تا مچ، یه مقداری حواس جمعی میخواد اون وقت تو نماز، اذیت میشه. بنابراین راحت تره اگر پیراهن آستین بلند بپوشه که تا مچش رو بپوشونه، چادرش هم اینور اونور بره مشکل نداره دیگه، برای نمازش اشکالی ایجاد نمیکنه. ولی در این حال اگر که مواظب باشه دستش از چادر بیرون نیاد، مانعی نداره. بریم سوال بعدی. آقا ایمان از رام هرمز، قبلی مال خوزستان بود، ماهشهر بود، اینم رام هرمز مال خوزستانه. سلام به همه عزیزان و خوبان خوزستانیمون. سلام کردن و علیکم السلام. آیا گرفتن پول و حقوق از مدیر ظالم و مدیری که می دانیم خمس و زکات نمیده و شرع را رعایت نمی کنه اشکال دارد یا ندارد؟ فرض رو بر این می ذاریم که آقای ایمان تو یه شرکت کار می کنن، که این شرکت مثلا خصوصیه و عرض می شود که مدیر این شرکت ظلمم می کنه. خب ببینید، ظلم کردن حرام، گناه کبیره، عذاب، اما معناش این نیست که شما کاری که میکنید کار شما حرامه، اون کار حرام میکنه. خب شما که کارتون حرام نیست، شما کسبتون حلاله، پول از اون میگیرید، پولش که حرام نیست. اگر ظلم میکنه گناهی میکنه، ولی اگر پولش حلال باشه و به شما حقوق بده اشکالی براتون وجود نداره. این یه نکتش. دوم این که ایشون میگن که میدانم که خمس نمیده، البته زکات که مال کشاورزه، زکات هیچی، خمس میدانم خمس نمیدهد و رعایت شرع نمیکنه، مسائل شرعی رو رعایت نمیکنه. خب خمس که نمیده، اون حقوقی که به شما میده یقین داری که این حقوق الان متعلق خمسه؟ چون همه اموال آدم که متعلق خمس نمیشه که، مالیست که سال بهش بگذره اضافه بیاد، اون وقت مثلا باید خمسش بده. آیا شما یقین دارید این پولی که الان به شما میده، این حقوق مونده، سال بهش گذشته و خمس هم بهش تعلق گرفته و خمسش هم نداده به شما داده؟ اگر انسان شک داشته باشه که آیا این پولی که میدهد متعلق خمس هست، نیست، حلال است، حرام است، این میشه مال شبهناک. مال شبهناک را میتونیم استفاده نکنیم، ولی حرام نیست. میتونیم هم استفاده کنیم، دو طرف است. یعنی حرام نیست، اختیارش با خودمونه، میتونیم ازش استفاده بکنیم و مانعی هم از نظر شرعی نداره. بریم سوال بعدی تا تلفن بیاد. تلفن هامون فرمودن سلام و علیکم السلام و رحمت الله. من میخواهم وام بگیرم اما بانک گفته 18% سود وام میشوند. من یه نکته عرض بکنم، بارها عرض کردیم اینا وام نیست. وام یعنی قرض الحسنه، بانک قرض نمیده. اگر واقعا بنا باشه کسی به دیگری قرض بده، 18% هم روش داره سود میکشه، چیزی جز نزول و ربا نیست. بانک قانونش اینه. اصلا من از بانک دفاع نمی کنم و قانون رو میگم. حالا چه جوری اجرا میشه من کار ندارم. قانون بانک اینه که یک معامله و عقد شرعی انجام میشود. حالا ممکنه بانک با شما شریک میشه، مثلا تو خرید خانه ممکنه. ممکنه بانک لوازم منزل به شما میفروشد، نسیه، اقساطی. این سودی که شما میبینید، این سود رو میکشه روی اون مبلغ نقد، میشه نسیه. واقعا اگر اینجوری باشه اشکال نداره. بانک هم نباشه، شخصیت حقیقی یعنی یه آدم، اونم میتونه این کارو بکنه، اشکال نداره. من مثال میزنم، فرض کن شما یه فامیلی داری، به شما میگه که خونه میخوای بخری، من دو دنگشو با شما شریک میشم. خب دو دنگو شریک میشه، پول نقد میده، بعد به شما میگه که من این دو دنگی که شریک شدم، پول نقد دادم، مال منه، شریکت هستم، به شما میفروشم. شما میگی بله خیلی هم خوبه. چجوری میفروشی؟ میگه نسیه. دیگه شما کار نداری که اون چقدر پول نقد داد. ممکنه دو دنگ را که پول نقد داده، مثلا 200 میلیون، دو دنگشو 200 میلیون پول نقد داده، شریک شده، ولی از شما اقساطی میگیره، یعنی نسیه. دو دنگ را نسیه به شما میفروشد. چقدر؟ ممکنه 200 تومن رو به 300 تومن بفروشه. این معامله درستیه؟ همه ی عقلای عالم هم نقد، نسیه، بله. بانک یکی از کارهایی که میکنه اینه، مثال دادم. پس بنابراین وام نیست، 18% سود میگیره، اما اونطوری که من حساب کردم تقریبا 50% سود میگیرن، یعنی روی هر قسط 18% سود میگیرن. آیا این وام اشکال داره یا نه؟ فکر میکنم جواب داده شد دیگه. وام نیست، باید ببینید چه قراردادیه، چه معامله شرعیه و عرض میشود که سوری نباشه. آخه بعضیا میرن بانک ورقا رو میگیرن، برگه ها رو امضا میکنن، میگی چیکار کردی؟ میگه من نمیدونم، من نمیدونم، رفتم امضا کردم. خب چه قراردادی با بانک بستید؟ بانک پول به شما میخواد بده، به چه عنوانی میخواد بده؟ قرض که نمیده، این هیچی، قرض نیست، مشارکت، مرابحه است، نمیدونم مضاربه است، چیه؟ این باید معلوم بشه. پس اولا معلوم بشه که قراردادتون چیه، دوم هم که سوری نباشد، یعنی واقعی باشه، واقعا قصد معامله جدی داشته باشید. اون وقت بفرمایید شما، پیامک بزنید یا زنگ بزنید به ما توی برنامه بعدی که قراردادتون چی بوده، من توضیح میدم خدمتون. مثالم زدم، براتون مثال زدم. اینو شو میگن تسهیلات، وام نیست، تسهیلات بانکی طبق معاملات شرعی و عقود شرعی است. آیا این وام اشکال دارد یا نه؟ و به صورت کلی چه نوع وامی که سود دارد اشکال ندارد؟ اگر منظورتون وام یعنی قرض الحسنه، هر گونه قرض الحسنه که سود داشته باشه رباست و نزوله. چه نوع وامی که سود داشته باشه ولی حلال باشه ما نداریم. بنابراین اینا وام نیست، اینا معاملاتی است که طبق عقود شرعیه. منتها باید ببینید قراردادتون نوشته قرارداد مثلا مشارکت، مشارکت مدنی، قرارداد مضاربه، قرارداد وکالت، قرارداد مرابحه، باید معلوم بشه. پس بنابراین وام یعنی قرض الحسنه ای که سود بگیرند و حلال باشه ما نداریم. اینم سوال از کی بود؟ از حسین آقا از اهواز. تلفن داریم؟ آقای خلیلی عزیزمون دارن پشت گوشی میگن تلفن داریم. کی آقا؟ از شیراز خانم اعظمی بفرمایید.
الو سلام آقا جا. آقا جا.
و علیک السلام و رحمت الله.
خدمت استاد گرامی عرض کنم که من چندین سال استاد گرامی چیز دارم، وام خونگی دارم، یعنی تو خونه یه مقدار آدمایی که مثلا مایل هستن وام پول میدن، من وام پولا رو جمع میکنم، بروکشی میکنم، یه نفر تعلق میگیره، همه اونایی هم که تو وامم شرکت میکنن آدمای تقریبا دستشون یکم خالی هست. من این وامو میدم بدون سود، بدون هیچی، با توجه به اینکه خودم قرعه کشی میکنم، اولین وامشم خودم برمیدارم، به خاطر که اگه وسط اون سال یا اون ده ماه یا بیست ماه اتفاق بیفته برای کسی که نتونه ادامه بده، بتونم ادامه بدم که دیگران دچار مشکل نشن. یکی از سوالام هست. یه سوال دیگه هم دارم که حاج آقا، من کشکک پام کشکک که زانوم نابود شد، یعنی خیلی وضع خرابی داره که باید دکتر عمل بکنم، هنوز دستم موفق نشدم، منتها نمیتونم ایستاده باشم، حتی حمد و سورم رو بخونم. همه از اول نماز تا آخر نماز حمد و سورم رو میخونم، نشسته گونه میخونم و سجده ها میبرم رو میز میرم. خواستم ببینم نماز من اشکال نداره؟ اگر اشکال داره بفرمایید.
چشم.
از برنامه خوبتونم خیلی ممنون
هستم. سلامت
باشید.
التماس دعا داریم. از اصفهان آقای خرمیان از اصفهان بفرمایید.
سلام علیکم
آقا. و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشین.
ممنونم. متشکرم.
آقا دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
سوال اول این که می‌خواستم ببینم این درختایی که احیانا شهرداری تو بلوارا یا توی مثلا فضای سبز یا فرض کنید توی اون جایی که خاک میکنند اینا درخت کاری میکنن بعد محصول میده، اگه ما بریم مثلا فرض کنید زیتونی چیزی باشه بچینیم، توجه به این که حالا تابلوی بساب که ممنوع باشدم نزدن که دیم نمیچینه و میریزه روی زمین و حساب از بین میره، اگه بچینیم اینا چه حکمی داره، میشه اینا رو استفاده کرد یا نه؟
خب
سوال دوم، من یه 7-8-10 سال پیش از این کنار خیابون ماشینمو گذاشته بودم، دو تا بچه داشتن با چرخ بازی میکردن، چرخ سواری، نزدیک ماشین من که رسیدن یکیشون چرخش افتاد رو ماشین من، یه خسارت داد به ماشین من. من چرخش ازش گرفتم، گفتم برو حالا چراغ کشکی هسته بود، گفتم برو چراغ بگیر بیار تا من بسازم بهت بدم، بعد رنگ و چیزای ناشم رفت و یه خودم تو رفتگی پیدا کردم. ایشون یه دوبار زنگ زد و تماس گرفت و بعدم دیگه تماس نگرفت و منم شمارش رو از فراموش کردم. الان 7-8-10 سال هست این چرخ خونه ما افتاده. همون زمان من خودم چراغ ماشین رو خریدم، انداختم روش به قیمت اون روز و اون خسارت بقیه رنگ و تو رفتگی شد دیگه کاریش نکردم. الان میخواستم ببینم این چرخ رو من چی کارش کنم، بعد خسارت هم چه جوری از روش بردارم به قیمت که حالا باید بردارم، به قیمت اون روز باید بردارم، کارش باید بکنم این چرخو؟
بله. خب دیگه سوال دیگه ندارید؟
نه خیلی ممنون.
سلامت باشید. التماس دعا. آقای خرمیان عزیز از اصفهان. خب و اما خانم اعظمی از شیراز. عرض می‌شود که وام خانگی که خوب، حالا سوال قبلی که ما پیامش خوندیم توضیح دادیم وام یعنی چی؟ وام یعنی قرض الحسنه. و این قرض الحسنه واقعیه. این قرض الحسنه است. دیگه هیچ معامله دیگه شرعی نیست. این قرض الحسنه است. و در قرض الحسنه سود نباید باشه. سنت خوبیه واقعا توی این مشکلاتی که ما داریم، اونایی که دستشون به دهنشون میرسه بتونن توی این سنت حسنه شریک بشن و این قرض الحسنه های خانگی، هیئت، فامیلی، اینا ترویج بشه و تشویق بشن افراد به اینکه این کار رو انجام بدن، خیلی خوبه. و خیلی هم فضیلت داره و اجر داره. بنابراین وقتی که سود نمیگیرید، قرعه کشی هم میکنید و به افراد قرض الحسنه میدید و اقساط رو میگیرید، اشکالی نداره. البته نکاتی داره که حالا اینم بارها عرض کردیم، افرادی که سهم میگذارن ماهانه نباید شرط بکنند که نام ما رو در گردونه قرعه شرکت بدید، چون این خودش میشه شرط. کسی که پولی را قرض میدهد نباید هیچ گونه شرطی بکند که منفعتی ببره. اونایی که ماهانه سهم میگذارن، خب دارن قرض میدن هر ماه، نمیتونن شرط کنن که ما قرض میدیم به شرط این که شما به ما قرض بدید. این میشه قرض به شرط قرض، نباید چنین چیزی شرط نکنن. بلکه سهامشون رو بذارن هر ماه. و حالا قرعه کشی هم شرکت بخوان یا نخوان تو قرعه کشی هم شرکت میکنن و خلاصه یه زمانی هم به اونها قرض الحسنه تعلق میگیره، ولی شرط نکنن. این یه نکته که مال اوناست. و خود خانم اعظمی هم که میگن اولیش رو من خودم برمیدارم با رضایت صاحبان پول مانعی نداره، اینم باز نکته رو عرض بکنم. خب خود خانم اعظمی هم سهم میگذاره دیگه، مثلا اگر سهم میگذاره ایشون هم نباید شرط بکنه که اولین بار من بردارم، شرط نباید توش باشه. این مال این. سوال دومشون هم که راجبه مشکل نمازشونه. خب اگر واقعا زانو مشکل داره که نمیتونن رکوع بکنن، نمیتونن سجده بکنن، روی صندلی بنشینن، نماز رو نشسته بخونن. اما حمد و سوره رو اگر مشکلی ندارن ایستاده بخونن. حتی اگر واکر جلوشون بذارن، دستاشون رو بگرن به واکر، تکیه بدن به واکر و نمازشون رو حمد و سوره رو در حال قیام بخونن. تکبیرت الاحرام، الله اکبر، هم سوره، برای رکوع میشینن روی صندلی، برای سجده روی صندلی. ولی اگر وضعیتشون جوری است که حمد و سوره هم نمیتونن ایستاده بخونن، اون دیگه دست خودشونه. ما داریم، بعضیا رو داریم، ما الان توی مسجد داریم که کسی هست با ویلچره، اصلا کلن با ویلچره، یعنی نمیتونه بیسته، خیلی هم رو ویلچرش هم سورش هم میخونه. اون دیگه بستگی داره به این که ببینیم مشکلش چیه. اگر قادر نیست بر این که بیستد برای حمد و سوره، کل نمازش رو میتواند روی صندلی بخونه. از کجای خلیلی؟ بله؟ از آلمان. بله؟
بله آبا،
بله بفرمایید خانم رضاییان.
بله
بفرمایید.
خدمت شما. من وقتی که نماز میکنم اصلا چهار نماز یادم میره، یک فکرهای بیهودی بیچ بیادم میاره، باز خط تمام کشد باز سجده میکنم، سجده نمازه. حالا گفتم با آقا بگم ببینم اما چی میگم، یعنی کار شیطان، من خودم میفهمم.
یعنی خانم رضایی، یعنی حمد و سوره رو یادتون میره؟
بله.
حمد و سوره یادتون میره؟
مثلا میخوام رکعه یه سه رکعت بخورم، دو رکعت میخونم.
آه رکعات رو.
بله میفهمم که از شیطان رو وسوسه میکنه، خدا لعنت کنه.
آه رکعت ها رو فراموش میکنی.
بله.
رکعت ها رو یادتون میره. بله.
بله بله.
بسیار.
مثلا من چیزا رو یادم میاد، قد نماز یادم میره. بله ها. خیلی ناراحتم، خیلی غصه میخورم.
باشه، چشم، عرض میکنم. باشه.
من میکنم چشم شما.
التماس دعا.
من شیطان وسوسه میکنه.
التماس دعا. بله. خب، و اما از اصفهان آقای خرمیان عزیز که تماس گرفتن، خوشبختانه یه چند سالی است که شهرداری یه کمی عقلش رسیده، شروع کرده به جای نمیدونم درخت‌هایی که هیچ ثمر نداره و فقط خرج میکنن، درخت‌های مثمر میوه‌دار میکارن. خیلی کار خوبیه. بسیار کار خوبیه. حالا در مثلا مناطق جنوبی کشور مرکبات مثلا نارنج امثال این هاست، در خیلی جا الان در قم هم درخت زیتون هست، بار میده، میوه داره. حالا ایشون هم میفرمان مثلا در اصفهان. خب ببینید، درخت ها ملک شهرداریه، خودش کاشته، با هزینه دولتی کاشته شده، با هزینه من که نب... درسته ما مالیات میدیم، اون حرفیست، درسته، ولی در هر صورت مال شهرداریست، ملک شهرداریست، ثمرش هم مال شهرداری میشه، این قانونشه. ببینید اصل درخت مال هر کیه، میوه‌هاش مال همونه. اصل درخت مال شهرداریه، میوه‌هاش مال شهرداریه. مگر اینکه ما بدانیم، اطمینان باید داشته باشیم، مطمئن باشیم که شهرداری از این میوه ها اعراض کرده. اعراض یعنی چی؟ یعنی دیگه میگم کاری به این میوه ها من ندارم. نمیاد میوه ها رو بچینه، جمع بکنه، برداره، ببره. اصلا اعراض کرده. یعنی که میوه ها میخواد رو درخت باشه، میخواد بریزه زمین، میخواد کسی بیاد بکنه. کسی هم مانعش نمیشه. یعنی کسی نمیاد بگه چرا شما این زیتونا رو داری میکنی؟ اگر ما به این اطمینان برسیم که شهرداری اعراض کرده از این محصول و از این میوه، بله اشکالی نداره و میتونیم استفاده کنیم. اما اگر نه مطمئن نیستیم، خیر، تا وقتی که اطمینان پیدا نکردیم نمیتونیم استفاده کنیم. در مورد اون خسارتی هم که به ماشین آقای خرمیان وارد شده سالهای قبل و یه دوچرخه‌ای در اختیاریشون الان هست، در هر صورت به اندازه‌ای که به شما خسارت وارد شده شما میتوانید از اون مال اصطلاحاً میگن تقاص کنید. منتها چیزی که هست، خب چقدر خسارت به شما وارد شده بوده در اون زمان، همون مقداری که خسارت وارد شده دوچرخه رو میتوانید بفروشید به قیمت عادله، نه اینکه بگید مال دیگری است دلم نمیسوزه، نه با دلسوزی کامل با قیمت عادله بفروشید دوچرخه رو، و مقداری که خسارت به شما وارد شده اون مقدار خسارت رو بردارید، خب بنابر احتیاط همون مبلغ قدیم رو شما بردارید که مدیون نشید، چون اینا نکته داره، ریزکاری داره. من که عرض میکنم رو دقت میگم، این رو توصیه‌ام هم اینه که شما اون خسارت را طبق همون مبلغ همون زمان که خسارت وارد شده بردارید، بقیه مالی که از فروش دوچرخه به دستتون میاد از طرف صاحبش به نیت صاحبش صدقه بدید به فقیر اهل نماز و روزه، به فقیر ظاهر و صلاح صدقه بدید از طرف عرض میشود که صاحبش. و اما خانم رضایی از آلمان که بله سلام علیکم آقای آسد احمد حسینی نبودن الان تشریف آوردن، از اهواز کی؟ اهواز خانم محمودی، بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونم.
زنده باشه. حاج آقا ما یه سوال داشتم خدمتتون، می‌خواستم راهنمایی بفرمایید. از شبت خدمتتون، ما سال 86 یه مبلغی دادیم به یکی از آشناها که تاجر هستن و آدم مطمئن خوبی هم بودن. دادیم که باشون برامون کار کنه. من سرپرست ندارم و نمیتونستم اون موقع با پولم کار کنم. اون موقع مثلا من میتونستم یه آپارتمان بخرم، ماشین بخرم، ولی خب من توانایی این کارا رو نداشتم چون که در تنها بودم. الان میخواد این آقا بهمون پولا رو بده، گفته که میدم. میخوام ببینم پولمون چطور باید محاسبه بشه، به پول الان یا به پول اون موقع. اون موقع مثلا گذاشته بود
ببینم سود رو تقسیم میکردن با شما یا نه.
نه ماهانه مثلا اون موقع 800 هزار تومان به ما، فقط یک سال به ما دادن، دیگه ندادن پولمون پیششون تا الان.
خیلی، یعنی بعدش باش کار نکردن یا کار کردن سود ندادن، چیکار کردن؟
نه گفتن که بر به اشکال اونا هم خوردن، اصلا کلن نه سود دادن نه پولمون رو دادن.
بله خیلی خوب، چشم.
میخواستم ببینم ما الان پولمون رو چطور باید ازش بگیریم، چطور باید محاسبه بشه که ما هم اینجا ضرر نکنیم.
باشه چشم، توضیح.
خیلی متشکر، ممنون.
خواهش میکنم، التماس دعا، خداحافظ. خانم رضایی از آلمان خودشون هم چند بار تکرار کردن که خب بله فراموشی از جانب شیطان است دیگه، شیطان وسوسه میکنه انسان، اونم تو نماز حواسش پرت میشه، فراموش میکنه، رکعتها رو فراموش میکنه. راه داره، یک راهش رکعت شماره، عرض شد که یه وسیله خیلی کوچیکیست، شما میتونید هر باری که پا میشید برای رکعت بعد اینو بزنید میفته دو، یعنی رکعت دوم، بعدن رکعت سوم. از رکعت شمار استفاده بکنید، اشکالی نداره. یه راه دیگرش هم این است که باید خلاصه همسرشون، فرزندانشون، یک کسی کنارشون بنشیند و هر رکعتی را به ایشون اعلان کنه، یعنی بگه الان رکعت دومی، حمد و سوره تو بخون، میخونه، قنوت تو بخون، میخونه، بعد رکعت سومی تسبیحات اربعه تو بخون، مثلا نماز مغربه، بعد میگه که تشهد تو بخون، سلام بده. یه کسی باید باشه که تلقین کنه و خانم رضایی باید تقاضا کنه از یه بنده خدایی، به همسرش بگه بنشین و به من کمک بکن، یا به فرزندشون میگن بنشین به من کمک بکن، یا به یک کس دیگری. خلاصه نماز امرش امر مهمیه و به اندازه‌ای که انسان ممکن هست باید شرایط نماز را رعایت بکنه. رکعات نماز را اگر ما ندانیم چند رکعت خوندیم باطله. بله یه وقت شک میکنیم، مثلا رکعت سومی یا چهارم اون برای خودش حکم میده، اما یه وقت هست اصلا نمیدونم رکعت چندمم، گیجم، نماز باطله. پس بنابراین یا از رکعت شمار استفاده کنن یا از کسی که کمکشون بکنه و تلقین کنه. و اما جواب خانم محمودی رو هم بدیم از اهواز، بعدش اگه دوستان خواستن برن میان برنامه در خدمتشون هستیم. ببینید سال 86 پول رو دادن برای مضاربه، به این میگن مضاربه. شما پول رو میدید، سرمایه از شماست، میدید به یک کسی عامل که کار کنه، خرید فروش بکنه. البته باید قراردادتون هم قرارداد دقیق باشه. این که مای 800 تومن به من میدادن یعنی چی؟ باید مشخص باشه که هر چقدر سود برد، مثلا 50% او برداره 50% شما. به این صورت باید درست بشه. در هر صورت ایشون پول از شما گرفته به عنوان سرمایه، امین شما بوده. امین بوده. اگه امین نبود که شما پولو بهش نمیدادید که. اگر واقعا شما یقین دارید که خیانت کرده اون یه بحث دیگه است. و الا اگر یقین ندارید که خیانت کرده، ممکنه واقعا مشکلی براش پیش آمده و نتوانسته این پول را عرض می شود که به کار بگیره، سوددهی داشته باشه، مشکلاتی پیش اومده مثلا، نمیدونم. در هر صورت اصل پول را که به شما بر می گردانن، این مال این، اصل پول را. یه سال هم به شما سود داده اما بقیه موارد نداده. اگر واقعا امین شما بوده، ببین این نکته رو تکرار میکنم، امین بوده، یعنی شما به نتیجه نرسیدید که او خیانت کرده باشه، سود این سالها هیچ نداده، هیچ، حتما سود نکرده، خودش میگه سود نکردم، هیچ، حرفش مورد قبوله، حرفی نیست. میمونه اصل سرمایه. اصل سرمایه رو به شما برگردوندن یا برمیگردونن اصل سرمایه رو. و اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که نه، اصل سرمایه رو به پول روز حساب کن به من بده. چرا؟ چون عرض کردم خیانت نکرده ایشون. اگر خیانت کرده باشه بله اون دیگه بحثش جدا میشه و الا همون پول رو به شما برمیگردونه. حالا دیگه بدشانسی آوردید شما. داستان پول و اقتصاد و دنیا همینه، اگرها خیلی داره. اگر من به این نمیدادم یه واحد آپارتمانی میخریدم، الان قیمتش شده بود 10 برابر. اگر به ایشون نمیدادم یه ماشین خریده بودم، الان قیمتش شده بود چنین. حالا بدشانسی شما این بوده که دادید به ایشون سرمایه گذاری، ایشون هم به این صورت شده و فرضم بر این است که به شما خیانتی نکرده. عرض کردم اگر واقعا برای شما ثابت بشه که این آقایی که پول رو بهش دادید در پول شما خیانت کرده، یعنی میتونسته قشنگ به کار بگیره و مشکل هم نداشته، یا به کار گرفته سودا رو خورده، یا اصلا پولو حبسش کرده به کار نگرفته، اون وقت اونجا بحثش جدا میشه. بنابراین شما خودتون ببینید و اگر خدایی نکرده متوجه شدید که خیانت کرده، اون وقت میتونید دوباره تماس بگیرید یا پیامک بدید، من مسئلهش رو جداگانه باز جواب دیگری خدمتون خواهم داد. خب بریم میان برنامه. آقای حسینی بسیار خوب در خدمتون. بله
شاه سرنوشت ای کربلا 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 ها که یار و دارال فرار ای کربلا 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 ها که یار و دارال فرار ای کربلا 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 ای بهشت شاه سرنوشت ای کربلا 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 ها که یار که داران فرار ای کربلا 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 ها که یار و داران فرار ای کربلا 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 ای سلام و سیام مدام ای کربلا 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 ای صفا و حج و منا ای کربلا 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 ای صفا حجا منا ای کربلا کربلا ای حبیب و ای بو یسیر صلا علی سید الاولیا ای صفا و عالی جناب صلا علی سید الاولیا ای صفا و عالی جناب صلا علی سید الاولیا ای غریب و اما یجیب صلا علی ساکن کربلا ای حسین نور عین صلا علی ساکن کربلا ای حسین نور عین صلا علی ساکن کربلا ای حروف و اشک لحوب ای کاشته تشنه کربلا ای لحوب در هم حروف ای کاشته تشنه کربلا ای لحوب در هم حروف ای کاشته تشنه کربلا ای رعوف و زیر سیوب ای کاشته تشنه کربلا ای سرد ماه خسوب ای کاشته تشنه کربلا ای سرد ماه خسوب.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. هنوز تو حال و هوای اربعینی، خب خیلی نگذشته، دو روز گذشته، روز پنجشنبه اربعین بود. الحمدلله، خدا رو شکر توفیق پیدا کردید. اگر نتونستیم بریم کربلا و از نزدیک زیارت کنیم حضرت سید و شهدا رو، همه جای ایران اربعین بود، خانه ها مقداری که من خبر دارم خیلی ها زیاد تو خونه هاشون نشستند و اشک ریختند و زیارت اربعین خوندند و خدا انشالله از همه قبول کنه و خدا انشالله این موانع رو برطرف بکنه، این راه رو باز بکنه، همه با سلامتی، امنیت، عافیت، با دل خوش بریم زیارت امام حسین انشالله، اونجا همدیگر رو ببینیم. ما تو سفرهایی که مشرف شدیم کربلا، خیلی بینندگان شبکه ولایت رو زیارتشون کردیم، جای مختلف همدیگر رو دیدیم و اونها اظهار لطف کردن، ما هم شرمنده شدیم. انشالله بازم بریم و همدیگر رو کربلا و نجف و کاظمین و سامر را ببینیم. حالا از امروز هم به بعد دیگه باید بریم حالا هوای آخرای سفر، که آخر هفته روز جمعه، خب دیگه هم رحلت حضرت خاتم النبیین پیامبر عظیم الشأن الهی و همینطور شهادت امام حسن مجتبی است و روز شنبه هم شهادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. دیگه دلهامون باید بره اون طرف و بچهای شبکه ولایت هم دارن آماده میشن برن مشهد دیگه. حالا از کربلا که برگشتن، گروه دیگری انشالله از مشهد گزارشات تصویری رو به صورت زنده خدمتون خواهند داد و برنامه های خاصی برای آخرای ماه سفر، اون چند روز آخر ماه سفر انشالله خواهند داشت. خوشا به حالشون، اینام خوش به حالشون که میرن مشهد. از طریق واتساب آقای نوری از افغانستان بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
استاد محترم خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟
خدا رو شکر الحمدلله. بفرمایید.
سوال داشتیم، ببخشید مزاحم شدیم.
بله بفرمایید.
یکی از دوستاس بمی خودروهای دستی دو، مثلا ما به موتر میگیم موتر دستی دو.
خب
اونا تخصص شناخت دارن.
بله.
باز از دوستا و آشناها که میره برش میگه بریم یک تا خودرو خشک و پیدا کو که بی نقص باشه. بازی قدی نفرایی که اونجا خودرو فروشی داره میره گم میزنه، باز میگه بریم من اینی قحط بده. مثلا میگه اگه مثلا 7000 دلار خودرو رو برش فروخت، 200 300 دلار از اون میگیره. اما این طرفی که ایره امین خود قرار داده بیه از این قضیهش خبر نداره. آیا این حلال است یا حرام؟
آقای حسینی باید یه مقداری ما رو کمک بکنن. آره. متوجه شدم ماشین دست دوم میخرن درسته؟
بله.
خب.
اما نفره که ایره میخواید که مگه بریم موتر مثلا ماشین دست دو خوش کن امین قرار میته ایره.
میدونم.
خبر نداره که از اون طرف پیسه میگیره. از اون طرف پول میگیره.
آخه خیلی سری داری میگی میری. آقای نوری از کی میگیره؟
اون... بله.
اون
مثلا از کسی که خودرو فروش است.
خب.
این نفره که ایره امین قرار داده ایره میبره که اینه موتر به نقص برید پیدا کردیم.
خب. میدونم
اون طرف میگم من اینه
آیوز
میگم برید اون طرف که اونا خودرو فروش است اونه میگم برید خریدار آوردیم من اینه که پول بریم بیتی که من برید خریدار پیدا کردیم.
چشم بسیار خوب.
آیا این پولی ره که میگره حلال است یا حرام؟
بسیار خوب چشم. تلفن دیگه نداریم.
تشکر زنده باشین. تشکر عمیق با آقا. سرفراز باشین زنده باشین.
عرض به محضر مبارکتون هر گونه واسطه‌گری در کار حلال حلاله. این قانونش. حال میخواد ماشین باشه، میخواد خونه باشه، میخواد زمین باشه، هر چی. ما تو ایران بنگاه معاملات ملکی داریم یا بنگاه فروش ماشین داریم. خب اینم یه نوع واسطه است دیگه. یعنی مشتری میاد، ماشین میخواد، اونم واسطه است، برای این مشتری ماشین جور میکنه، یه پولی را از صاحب ماشین میگیره، یه پولی رو از خریدار میگیره. عیب نداره. تو خرید و فروش خونه‌ش هم همینطوره. یه خونه ای کسی میخره، فروشنده ای دارد، خریداری دارد. خلاصه یه درصدی رو از فروشنده میگیره، یه درصدی رو از خریدار میگیره. با رضایت اونها، با علم اونها، ببینید، بدونن اونها، خبر داشته باشن. این مقدار من به عنوان این که واسطه کار هستم، این کار رو دارم ردیف میکنم، پیدا میکنم ماشین را برای شما. ماشین دست دومه، سالم بی نقص، میره از فروشنده میگیره و اون کسی که میخواد بخره میاد سراغ این واسطه، از این میگیره، دلالیه و خلاصه از هر دو طرف هم یه پولی رو میگیره. اونا میدونن که این واسطه است، دلاله، و با رضایت خودشون پولی به این میدن، حلال است و هیچ اشکالی هم نداره. آخه بعضیا تو ذهنشون هست که دلال پولش حلال نیست. مثلا من اینجور شنیدم بعضیا میگن که این معاملات ملکی ها پولشون حرامه. نه، چرا؟ برای اینکه اینا واسطن دیگه، داره معامله رو جوش میده، کارو درست میکنه. فروشنده کجا بره؟ خب فروشنده، بله، حالا امروزه مد شده که مثلا روی موبایل یه نرم افزارهایی هست دیگه، واسطه نمیخواد، دلال نمیخواد. شما خصوصیت ماشینتون رو اونجا می نویسید، مبلغش هم میگید، شماره تلفنتون هم میدید، یه کسی هم وارد میشه اونجا، خودش زنگ میزنه مستقیم. بله، ولی اکثرا که اینجوری نیست. قدیم هم اینجوری نبوده. فروشنده مستقیم که مشتری نداشته. فروشنده باید بره سراغ دلال، خریدارم بره سراغ دلال، خریدار یه پول بده، فروشندم یه پول بده، اب نداره. پولی که دلال میگیرد با رضایت هر دو طرف و با دانستن اونها و خبر داشتنه، مانعی نداره و حلاله. خب بریم سراغ پیامک، که خیلی پیامک داریم و پیامکامونم عرض میشود که مونده، خیلی مونده. بله، عرض به حضور مبارکتون. سلام کردن و علیکم السلام. آیا جابجا شدن از یک خانه به خانه جدید در ایام شهادت ائمه علیهم السلام مشکل دارد؟ نه، نه خیر، هیچ اشکالی نداره. اینو بارها عرض کردیم، هیچ کار حلالی در ایام سوگواری حرام نمی شود. فقط بعضی از کارها رو که نمادی از شادیه ما در ایام سوگواری ترکش میکنیم. عروسی مثلا، مهمانی های بگو بخند، دور هم نشینی های اونچنانی، تازه سلرهام هم تعطیل نمیشه، بریم بیایم. بله، عقد ازدواج هم تعطیل نمیشه، هیچ اشکال نداره. ولی شادی کردن در ایام سوگواری، بله، این چیزیست که شیعه هیچ وقت هم نداشته و نخواهد داشت. مثلا در جمعه آینده که رحلت پیامبر گرامی اسلام است، نه، جا به جا شدن هیچ اشکالی نداره. حالا البته اگر اون روز رو انسان به سوگواری و عزاداری بپردازد، این اساس کشی منزل رو بذاره برای یه روز دیگه، بله خب بهتره، ولی از نظر شرعی اشکالی نداره. سلام و علیکم السلام. آقای محمد موحد از هرات، هرات افغانستان، گفتن در شهر ما هرات مغازه ها گوشی هایی رو به فروش میرسانن که به احتمال زیاد مال دزدی است. بله گاهی اینجوری هست، آدم میدونه، خلاصه اموال دزدی رو سارقین میبرن به مالخرها میفروشن. اصطلاحا میگن مالخر. مالخر یعنی کسانی که اموال دزدی رو از دزدا میخرن که نباید بخرن، حرام است، غیر قانونیه، غیر شرعیه، همه چی. حالا میخرن، یعنی دزد بعد از سرقت گوشی آن را به صاحب مغازه میفروشد، صاحب مغازه آن را به مشتری میفروشد. آیا خریدن اجناس شبیه این جایز است یا خیر؟ بله سوال خیلی مهمه. اگر شما یقین دارید که این مغازه‌دار تمام اون چرا که میفروشد همه اینها مالای دزدیه، همش، شما نمیتونید بخرید. اگر یقین ندارید، میرید احتمال میدید که این گوشی که به شما میفروشد این از راه دزدی نیامده، نه نه نه، احتمال میدید که از راه دزدی نیست، احتمال میدید که از راه حلاله، میتونید بخرید. این بستگی به یقین و اطمینان شما داره. یقین و اطمینان دارید که اینها از راه دزدیه، ممنوعه، نمیتونید بخرید. اگر یقین ندارید، هر دو طرف رو احتمال میدید، احتمال میدید از راه دزدیه، احتمال هم میدید که نه از راه حلاله، اشکالی نداره، معامله صحیحه و حلال است و میتونید بخرید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. علی حمزه از کابل افغانستان. خمس و سهم امام خود را میتوانم به اقوام خود بدهم؟ خمس و سهم امام، ببینید خمس دو تیکه میشه، سهم سادات نصفش، سهم سادات فقیره، نه هر سیدی، نصفش سهم سادات فقیره، نصفش هم سهم امامه. سهم سادات فقیر باید به سید فقیر بدید. مقلده نفهم در مقلده کی هستن، چون سهم سادات هم باید اجازه بگیرید. معمولا اجازه میدن به اقوام فقیر خودتون، اونو میتونید بدید، ولی سهم امام باید با اجازه خاص مرجع تقلیدتون باشه، اجازه بگیرید. نمیتونیم از روی سلیقه شخصی خودمون بریم بدیم به فامیل خودمون، نه. پس سهم امام را نمیشود، سهم سادات رو با اجازه مجتهد طبق نظر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مکارم شیرازی، چند تن از آقایون میفرمان سهم سادات هم اجازه بگیرید، ولی بقیه آقایون مثل حضرت آیت الله سیستانی فرمان نه، سهم سادات اجازه نمیخواد، سهم سادات مال سادات فقیره، اونو میتونید برید بهش بدید، اشکالی نداره. خانم قریشی از بندر عباس، خیلی پس خانم قریشی منتظر باشن که پیامکشون انشالله بخونم. خب کی فرمودید آقای حسین؟ حمیدالله از افغانستان، بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
وای وای پرواز شما خوب.
ممنونم، بفرمایید. خیر هستین. بفرمایید.
ان شاء الله که عافیت داشته باشین. یک سوال داشتیم. سوال ما این بود که یک گوشواره را قبلا دریافت کرده بودید.
تلویزیونتون اول ببندید. آقای حمیدالله. صدای تلویزیون.
بچه هشمه میبنم تلویزیون خودم. مشنوین حاله؟
بفرمایید. کامل ببندید.
قبلا یک گوشواره کرده بودیم در یک محفل عروسی.
بله. بله.
صدای مرا دارین آجا آقا؟
بله صداتونو دارم. بله بفرمایید.
گفتم قبلا یک گوشواره را پیدا کرده بودیم از یک محفل عروسی. باز این گوشواره اونجا اعلان نکردیم که از کی هست از کی نیست.
بله. خب.
بعدا ای را گرفتیم به فروش رسان دیم که تقریبا 28 لک روپه شد دیگه به حساب افغانی، دو لک و 80 از آن
خوب،
دو لک و 80 از افغانی شده. باز بعدا آلی که در نرخ امروزی اگر بسنجی پولی از داره میشه 2800 افغانی.
خب میدونم الان پولش رو چیکار کردی؟
پولش رو مصرف کردیم قبلا. اینا سال زیاد گذشته از این قسم.
خب
ولی اگر پولش رو محاسبه کنی دو بار 800 افغانی در حال میشه در پول نقد حاله. دیگر اینال ای را به کدام نرخ محاسبه کنیم و کنیم رد مزالی مزره.
بسیار خوب. چشم توضیح میدم.
بخیر باشین.
التماس دعا. سلامت باشید. بارها ما این رو تقاضا کردیم، عرض کردیم عزیزان اگر چیزی رو پیدا کردید دست نزنید، بر ندارید، نگید که اگه من بر ندارم یکی دیگه بر میداره. خب بر داره. برداشتن مال گردن انسان ضمانت میاره، یعنی ما ضامن میشیم. مال مردم مثل جان نیست. شما اگه دیدی یه کسی افتاده جانش در خطره باید نجاتش بدید، اما مال مردم را بر ندارید، گرفتاری براتون پیش میاره. گوشواره رو شما دیدی بر ندار، شمش تلاس بر ندار، چیکارش داری شما؟ چرا بر میداری؟ حتی با پاتونم نزنید بره کنار، ضامن میشید. با دستتون برداری ضامن میشید. وقتی برداشتی ضامن شدید معناش چیه؟ یعنی باید مال مردم را به صاحبش برسانید. خب چجوری من برسانم؟ باید شما اعلان بکنید، جستجو بکنید، فحص بکنید. اول وظیفه اینه. بعد که اعلان کردید، اگر مطمئن شدید که صاحبش پیدا نمی شود، آدرسش هم ندارید، تلفنش هم ندارید، هیچ دسترسی بهش ندارید، نوبت می رسه به این که خود اون مال را به فقیر بدید، نه اینکه بفروشید، خود مال را به فقیر بدید از طرف صاحبش، اونم با اجازه مرجع تقلید، با اجازه مجتهد جامع شرایط. ببینید چقدر قید داره. خیلی خوب، شما گوشواره رو پیدا کردید، نباید برمی‌داشتید، برداشتید. باید اعلام می‌کردید، اعلان نکردید. نباید می‌فروختید، فروختید. حالا که فروختید باید صدقه می‌دادید از طرف صاحبش، از طرف صاحبش باید صدقه بدید. برداشتید، مصرف کردید. و همه این مشکلات برای شما پیش آمده، الان شما مدیونید. و طرف هم نمیشناسید، دسترسی هم ندارید، باید رد مظالم بدید. اینو بشون میگن رد مظالم. رد مظالم بدید، از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید. و قیمت امروز را، یعنی شما ضامن اون گوشواره هستید، گوشواره امروز چقدر قیمتشه؟ گفتن مثلا 800 افغانی الان قیمتشه. همونی که الان قیمتشه مثلا 800 افغانی، همون رو شما باید از طرف صاحبش به فقیر اهل نماز، فقیر اهل نماز و روزه، نه فقیر بی نماز تارک و سلات، نه، فقیر اهل نماز و روزه باید صدقه بدید از طرف صاحبش. و البته بنابر احتیاط واجب اجازه از مجتهد جامع شرایط هم لازم است. اینم جواب آقای حمیدالله از افغانستان. خب خانم قریشی رو عرض کردیم، از بندر عباس پیامش داده بودن، فرمودن سوال دارم، آیا می شود با پول وام ازدواج یا با پول وام کالا کار دیگر انجام داد؟ خیر، اصلا وام ازدواج دادن برای تسهیلات ازدواج، برای اینکه اینا نیاز دارن کارشون را بیفته، یعنی شرط کردن که طبق مقررات شرط کردن که این پول برای نیاز ازدواج خرج شود، اگر در راه دیگری مصرف بشه تخلف از شرطه، نباید این کار بکنه. ما همیشه باید روی تعهداتمون بمانیم، یعنی خودمون قبول کردیم، امضا دادیم، این وام را برای ازدواج میگیرم. خب اگر نیازی نداریم برای ازدواج چرا میگیریم؟ ما شرط شده است که این برای ازدواجه. یا مثلا وام کالا. وام کالا که اصلا بحثش چیز دیگه است. وام کالا اصلا قرض الحسنه نیست. من اول برنامه توضیح دادم وام کالا داستانش اینه، بانک میگه که شما برو 30 میلیون کالای ایرانی بخر برای بانک، به وکالت از بانک، اینم پولش، چک میده، میشه نقد، این کالا میشه مال کی؟ مال بانک. بعد بانک میگه که من این 30 میلیون کالا را به شما میفروشم نسیه مثلا به 5 میلیون، قسطاشو بده. وقت شما کالا را مالک میشوید، اصلا پول مالک نمیشید. من نمیدونم واقعا بانک ها و مشتریانشون چی کار میکنن. بعد میره یه فاکتور سوری هم میاره که 3 نفر اینجا خلاف شر کردن، هم بانک که میدونه فاکتور سوریه، هم مشتریه، هم اون مغازه داره که فاکتور سوری میده. بعضیشون پولم میگیرن، یه فاکتور دروغی مینویسه پولم میگیره. هر سه اشتباه کردن. باید بره قشنگ کالا رو بخره برای بانک. بانک کالا رو میفروشد به نسیه. شما میشید صاحب 30 میلیون کالا. مثلا یه یخچال. مثلا 30 میلیون الان هیچیه. مثلا یه یخچاله. وقت شما میتونید یخچال رو برداری ببری خونتون. میتونید یخچال را به مغازه‌دار بفروشید. اگر فروختید یخچال رو به مغازه‌دار، پولش رو میگیرید. اون پول دیگه هر کاریش میخواد بکنید بکنید. هیچ اشکالی نداره. ولی غیر از این اگر باشه که بانک پول دست شما بده بدون اینکه کالایی خرید و فروش شود، این معامله باطل است و از نظر شرعی جایز نیست. خب بریم سراغ بعدی که نفرمودن از کجاست، شماره تلفنشون هم نگفتن، فقط سلام کردن و علیکم السلام. اگر کسی از پول حرام میره یک کاری برای خودش درست میکنه، کارش هم خوب میشه، فایده میکنه، آیا بعد از فایده همه پول حرام است یا نه فقط همون مقداری که اول داشته؟ یعنی من خیلی ساده کنم، سرمایه حرام، مثلا یه 10 میلیون سرمایه حرام، دزدی اصلا اینجوری بگید، دزدی رفته سرمایه کرده، کار کرده و سود برده، سرمایه حرام است، اون چه هیچی، اون هیچ. خب کار کرده با این سرمایه و سود در آورده، سودم مال همونه دیگه. یعنی اگر پوله مال شما نیست، حرامه یعنی چی؟ یعنی مال شما نیست؟ اینا باید یه مقداری توضیح داده بشه، مبهم نباشه. یعنی پول اگر مال شما نیست، مال کسی بوده، سودش هم مال همونه. بله سودش هم حرامه و کسب با پول حرام، کسب حرام است، سودش هم حرام خواهد بود و فایده نداره. چند تا پیامک داریم، 2 دقیقه. خب کدوم من آخه جواب بدم؟ خب به ترتیب دیگه، حالا اب نداره، اینو جواب بدیم ببینیم که گفتن که پدر بنده 8 ماه است نماز و روزه را ترک کرده، قرآن و احادیث و شرعیات را به مسخره میگیرد، بعضی وقتها میگه خرافات، فحش میده، بددهن شده، تکلیف همسر و بچه‌ها چیست؟ این خیلی توضیح میخواد. اگر پدر شما از روی عمد، علم، آگاهی، بدون شبهه، با دشمنی، با عناد قرآن رو به مسخره میگیرد، خدای نکرده قرآن رو منکر میشه، حالا این که نماز رو ترک کرده که خب ما زیاد داریم تارک الصلاه، ولی نماز رو میگه قبول ندارم، روزه رو قبول ندارم، قرآن رو مسخره میکنه و نه از روی شبهه و اینها، نه میداند و با علم و با عمد و با آگاهی و با عناد با دشمنی این کار رو انجام میده، ایشون دیگه مسلمان نیستن و از اسلام ایشون خارجه. احکام خاصی داره مخصوصا برای نزدیکانش که خب اون بحث مفصل داره، هم برای همسرش، هم برای فرزندانش، هم برای اموالش، که این دیگه اگر تونستن ایشون، یعنی این خانم، برای ما توضیح بدن که با چه شرایطی شوهرشون این کارا رو انجام میدن، اون وقت من احکام بعدیشم خدمتشون خواهم گفت. عرض معذرت دارم محضر همه عزیزان به دلیل اینکه چند تا از این پیامک ها موند و به من میگن دیگه وقت نداری، وقتت تمام شده و برنامه رو به اتمام برسان. ما هم میگیم چشم بینندگان عزیزمون که وقت گذاشتید و حوصله به خرج دادید، از همتون متشکرم. انشالله برنامه بعدی روز دوشنبه همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.